خب مطلب بعدی در تفسیر این دست از روایات در واقع نکته بعدی اینه که خب این عدم اهتمام و فلیس به مسلم یعنی چی؟ در واقع حکم روایت چیه؟ این عبارت من اسبه فلیس ولا یهتم فلیس به مسلم، این شبیه شرط و جزا شده، درسته؟ شبیه شرط و جزا شده، من اسبه ولا یهتم فلیس به مسلم، فلیس مسلم جزای شرطه در واقع. آیا این خروج از اسلام، خروج از مسلمانی، این به معنای حرمت و به معنای وجوب اراده کشف الکربه؟ به تعبیر دقیق تر، خود این نفس اهتمام و جدیت در اهتمام داشتن برای رفع الحوائج و تأمین الحوائج، چرا من میگم تأمین الحوائج؟ چون یه روایت چهارم گفته بود که کسی وارد بشه و ترد علیه الحاجه، الحاجه رو اینجا گفته. پس این الحاج، پس اجازه بدید نکته دوم همین باشه که در واقع موضوع بحث، موضوع الحکم تأمین الحوائجه. حالا قبل از اینکه به خود حکم برسیم، یا متعلق الحکم تأمین الحوائجه یا کشف الکربه. چرا؟ به دلیلی که در روایت چهارم اصلا واژه الحاجه اومده، ترد علیه الحاجه، یه نیازی داره. ضمن این که الاهتمام بالامر، این امر به قرینه داخلیه، منظور مشکله دیگه. اهتمام، حضرت می فرماد اهتمام بالامور المسلمین داشته باشه. این امور مسلمین یعنی چی؟ مثلا کسی بالاخره فرض کن رئیس اداره جاییه، رئیس فرماندار جاییه، رئیس جمهور جاییه، صبح که بلند میشه میگه الامور. این الامور چی هستن؟ مشکلات مردم هستن دیگه. ولی اهتمام به امور، رسیدگی به چی مردم؟ مشکلات دیگه. یعنی بازی قرینه لبیه کمک میکنه که اهتمام بالامور المسلمین منظور مشکلات مسلمین هست، نه چیزایی که روتین هست و خودشون دارن انجام میدن. فرض کن مردم خودشون صبح بلند میشن، کارهای شخصی و کارهای در واقع صنفی خودشون رو خودشون دارن انجام میدن. دولتی که مثلا باید فرض کن برق رو احیا کنه، گاز رو احیا کنه، مشکل ایجاد نشه. خب اینم پس نکته دوم که در مورد متعلق الحکم یا موضوع الحکم یا به تعبیر دقیق تر متعلق الحکم اینجا مشکلاته و رفع الحوائج. نکته سوم حکمه. حالا حکم رفع الحوائج چیه که در واقع به چه میزان مطلوبیت داره؟ ممکنه اینجا گفته بشه که اینجا در واقع شرط و جزا آورده، فلیس به مسلم آورده و این شدت اهتمام مولاست که می‌فرماید فلیس به مسلم. به بیان دیگه خود اهتمام و جدیت برای رفع الحوائج جامعه اسلامی، جامعه مسلمانان، شاید بشه گفت از اموری که لا یرز شارع به ترکه و این الزام رو در بر داره، یعنی از وجوب میشه سخن گفت. و المسلمین هم گفته فلیس در واقع من اسبه ولا یهتم به امور المسلمین، المسلمین گفته. المسلمین الف لام در واقع استقراق مثلا، یا در واقع الف لام جمع، در واقع کل المسلمین گفته. خب اگه بگیم حالا المسلمین رو من اشتباه سبق لسان بوده، المسلمین استقراق بگیم یعنی تک تک به مسلمین. خب ما که بلند میشیم، شما صبح بلند میشید تو خیابون راه میرید، خب مغازه اول، مغازه دوم، ماشین اول، ماشین دوم ممکن مشکلات داشته باشن. اگه قرار به تک تکشون، یکی ماشینش استارت نمیخوره، یکی بچهش دیر شده، یکی مثلا قفل مغازش باز نمیشه، آیا تک تک واجبه تک تک رو جواب بدیم و حل کنید؟ وقتی قرینه لبیه میاد که خب این که میشه عسر و حرج، میشه اختلال در امور مسلمین، منطقا در واقع ممکن نیست، لایطاق در واقع.
فقط من شخص نیستم، همه هستن.
خب همه هم باشه، همه هم باشه لایتناهه، متوجهی؟ تو اداره یکی مشکل
واجب کفایی دیگه، یکی بره
نه نه واجب کفایی نگفته، از روایت گفته من اسبه ولا یهتمه، یعنی اهتمام عیناً فعیناً واجبه، اهتمام همگان واجبه. اما چون المسلمین گفته قاعدتا باید بگیم یه اموری که امور عام المنفعه است، مثلا متوجه المسلمین گفته، پس به تعبیر دقیق تر اهتمام رو اگه واجب دونستیم وقت همه امور و همه مشکلات و مشاکل جامعه مردم مسلمین نیست، بلکه مشکلاتی که عام البلوا هستن، مشکلاتی که عمومی هستن، درسی عمومی مردم مرتبطن.
روایت چهارم که یک مشکل شخصی بود که یه شخصی بیاد حاجتی بخواد ازش،
خب اون میشه مصداقش، اشکال نداره. بله رو اشکال چهار، ان المؤمن لترد علیه الحاجه لاخیه فلا تکون عنده فلا فیحتم بها قلبه فیدخل الله تعالی تبارک و تعالی به همه الجنه. البته اینجا ان المؤمنین گفته دیگه، حضرت که قضیه شخصیه نگفته، این خودش قضیه حقیقیه است. ان المؤمن به مسابقه گزاره جهان شمول داره حضرت میفرماید. و بنابراین پس اگر کسی مثل جناب علی اشکال کنه که روایت چهارم مخالف این برداشت ماست که مشکلات مشکلات عام و شمول باشد، جوابش اینه که روایت چهارم احتمال روایت قضیه حقیقی است. ان المؤمن لترد علیه، یعنی کلی داره حضرت میفرماید، به شکل جهان شمول داره میفرماید. و این الحاجه میتونه الحاجه در واقع هم شخصیش باشه هم عام و شمول باشه، اما قرینه لبیه‌ای که ما داریم بیان میکنیم در واقع به فهم روایت داره کمک میکنه که این الحاجه حوایج عام و شمول باشه، و الا چی میشه؟ و الا فوق طاقت میشه، اختلال پیش میاد، اختلال نظام پیش میاد، که هر کسی هر مشکلی مراجعه دید باید حلش کنه.
این مسلم اگه واجب
بگیری
یعنی شخص
واقعا
مسلمان نیست.
نه نه اون حرف دیگه است، نصب کن. گفته وجوب، حالا معنای فلیس مسلم یعنی چی؟ آیا فلیس مسلم به معنای عصیان است، یعنی گناه است، یا واقعا اخراج از مسلمانی است، معنای مطلب بعدی ماست. پس فعلا تو همینجاش عرض بکنیم، پس تا اینجا در واقع میتونیم بگیم که در واقع اگر این تعبیر فلیس مسلم که بر شدت مطلوبیت مولا رو میرسونه، مثلا مثل این که میگه هر کی این کارو نکنه دیگه طلبه نیست، هر کی تو مدرسه من بیاد فرض کنید این کارو نکنه طلبه نیست، بره بیرون خودش، یا مثلا میگه هر کی دانشجوی دکتری استاد دیالا، شما هم حتما میدونید استاد بد اونوق میاد، یا دیگه هر کی تو مثلا فرض کن این مطالعه رو انجام نده، این تکلیف رو انجام نده، دیگه نیاد تو کلاس، واقعا به لحاظ آموزشی نیاد تو کلاس، یعنی بالاخره نمرهش که ثبت میشه که. خب این یعنی چی؟ معنای این فرمایش استاد چیه؟ اطلاق کلام، حالا تو برگردیم در واقع استفاده وجوب از فلیس مسلم با اطلاق الحاجه و اطلاق الامور المسلمین خیلی سازگار نیست، یا باید بگیم اطلاق در واقع از وجوب دست برداریم یا از اطلاق المسلمین و الحوائج دست برداریم.
یه فرض سومه، حالا تو خیلی مسکین سابقه بحث مختلف توی موضوع داره، سر بحث واجب اجتماعی در کنار واجب کفایی، واجب عینی، این که ما یک کلی رو به عنوان احتمام به امور مسلمین این واجبه در همه، اما اون جز جزش شاید در همه متفاوت باشه. مثلا شما وظیفه دارید در قصه تربیت این احتمام رو داشته باشید، من وظیفه دارم در یک قصه دیگه این احتمام داشته باشم، یعنی اون مکلفون بها متفاوته، اما جز جز یک کلی رو تشکیل میده به عنوان احتمام به امور مسلمین، نه از اتفاق میفته نه.
ولی خب اینو باید اصول فقه موجود این بر نمیتابه این فرمایش رو، میدونم چی میخواید بگید،
مثلا یه تلاشه فکرم شده
بله بله، اصول فقه موجود اینو بر نمیتابه، چون اصول فقه موجود اصول عرفی است و اصول عرفی منطبق بر خیلی بحث دقیقی هم شده، مثلا بر اصطلاحش یادم بیاد در واقع خطابات، بله بله امام، بله اون خطابات قانونی امام ممکنه این حرف رو بر بتابه، یا فرمایش شهید صدر خطابات منحل به افرادش میشه. این نکته اصولیش اینه، مثل اینکه من میگم یکیتون بلند شه، حالا فرض کن رفتین اردو، حالا مثال تربیتی بزنیم، بچه ها رو بردید اردو، فرض کنید اردو راهیان مقاومت کرمان، وسط راه 100 نفرید دیگه، تو خوابگاه میگید بچه ها یکیتون بلند شه بره نون بگیره، یا ببخشید نون بگیرید، میاد یه ساعت بعد همه خوابن، هیچ کم نون نگرفت، کی رو عقاب میکنید؟ اون وقت باید بگید تک تک افراد، سوال نگه آیا تک تک این 20 نفر این دانشجوها قابل مذمتن؟ عرفن بله. چرا؟ چون این خطاب بلندشید نون بگیرید، این خطاب منحل میشد به تک تک افراد حاضر در جلسه،
مکلفان به واحده، یعنی همه باید برن نون بگیرن. اما مثلا وقتی میگیم که چه میدونم مثلا پرسپولیس باید قهرمان بشه، خب اینجا وظیفه دروازه‌بان اینه که گل نخوره، وظیفه‌اش نیست گل بزنه، ولی تهش هم عقاب داره، مثلا اگر پیروز نشه این تیم خب
نه متوجهم چی میگید. این واجبات اجتماعی که حالا تعابیر دیگه هم به کار میره، این که مثلا رهبری فرمود ما باید به پیشرفت برسیم، هر کسی باید کار خودشو بکنه، این تعبیر به پیشرفت برسیم، خوب دقت کنید، تعبیر مثلا تعبیر اتقوا الله، تعبیر این که جامعه رو بست عدالت در جامعه بدید تو نهج البلاغه هست، این تعبیره که ما با پیشرفت برسیم، در گام دوم انقلاب رهبری فرمود، در واقع دستور داد، حالا نگیم دستور ولایی داد، حکم ولایی داد، ولی بالاخره دستور داد ما مطاع است، یعنی اینکه کارگر کار خودش رو بکنه، دانشجو کار خودش رو بکنه، متخصص فرض کن فیزیک هستی هم باید کار خودش رو بکنه، رئیس جمهور هم باید کار خودش رو بکنه. این در واقع فنیش اینه، فنیش اینه، دقیقاً مثالش مثل اتقوا الله، مولا که اینجا میگه اتقوا الله یعنی صم سل لا یغتب غیره، این اتقوا الله تأکید هموناست، تأکید وظایف قبلیه، اینی که شما دارید میگید باید بگید این اتقوا الله تأسیس حکم جدید است. قائلان قاعدتا اینو نمیگن، قائلانی که واجبات اجتماعی رو به این معنا میدن که برای جامعه تکلیف مجزا قائلن، برای جامعه، این بحث تو فلسفه اجتماع هست دیگه، تو ادبیات مرحوم علامه اصفهانی هم هست، شاید مطهری هم هست، که آیا جامعه عقاب مستقل دارد از عقاب افرادش و ثواب همینطور، تو جنبه ثواب راحت تره، بله مولاست تفضل میکنه میگه من یه ثواب کلی بهتون میدم، یه حال کلی بهتون میدم، همه این 20 نفرتون رو میبرم مشهد، تک تک هم نفر دو تومن به حسابتون واریز میکنم، بالاخره رئیس دستگاه دیگه، رئیس دستگاه تفضل داره. بنابراین اصول فقه موجود خیلی اینو بر نمیتابه. خب حالا اگر شما احتمال بخواید اونجوری معنا بکنید، این نکته دقیقش اینه که باید بگید احتمال تأسیس حکم جدید است و این احتمال با وظایف قبلیشون فرق داره. خب
خطاب عموم مکلفین رو در نظر میگیره اما مجموعشون رو نه،
عام مجموعی دیگه، عام مجموعی، ببین فرق اصلا این ادبیات از اصوله، عام مجموعی است یا عام استقراقی است و یا عام بدلی است. مثلا همون مثاله میگه که یکی از پای بچهای پای 10 بلندشن، یا بچهای پای 10 برن نون بگیرن، از بین پای 1 تا 10 که ما داریم میبریم کرمان شهید، قبر شهید سلیمانی، خب بچهای پای 1 تا 9 که معافن از این تعبیر، فقط بچه های پای 10، بچه های پای 10 هم بینشون چی میشه؟ میشه کفایتن. بنابراین اونی که اصول فقه موجود میگه در مورد این شیوه، این دست از واجبات کفاییه، یعنی باز فهمش فهم کفاییه، اما بیش از فهم کفایی به دلیل انحلالی بودن خطابات رو نمیتونه بر نمیتابه اصول فقه موجود. خب اینم نکته سوم که حالا جنبندی نکردیم، بالاخره اگه بگیم اهتمام واجب است در امور مهمه، در امور عام البلوا احسن، یا اینکه باید بگیم اهتمام مستحب است. اون وقت اون استحبابه و رجحانه با از فلیس به مسلم، از اون شدت فلیس به مسلم خیلی بیش قابل فهم نیست. مثل که فرض کنید امام رحمت الله علیه مثلا توی صحیفه فرموده که هر کی این کارو نکنه اصلا ایرانی نیست. خب این واژه ایرانی نیست خیلی سنگینه و نمیتونیم بگیم خب حالا مثلا کسی از دفاع از وطنش هم نکرد حالا ایرانی نیست، یعنی که خیلی کار بدی کرد. مثلا واقعا عرفن نه نه ایرانی نیست به معنای بنا اثبات ما معدا که نیست، معنای افغانی بودنش نیست. به من
مثلا ازش نتیجه بگیریم که خواست هر کس این کار کرد سلب تابعیتش
سلب تابعیت بکنیم، نه اونا میشه نتایجش دیگه. بالاخره یه مجازگونه توش هست. اینم یه تعبیر. تعبیر نکته حالا پنجم یا چهارم همین فلیس مسلمه. خب بالاخره این فلیس مسلم یعنی چی؟ فلیس مسلم یک معناش اینه که خب اصلا مسلمان نیست، یعنی هازهی کافرون، هازا هوه کافرون. بعد بگیم هوه کافرون بعد یعنی اموالش باید به ارث برسه، نجس میشه و غیره. قطعا این منظور نیست. این نیست، این قرینه است، قرینه بیرونیه، در واقع قرینه منفصل است. احتمال دوم اینه که خب اسلام، اسلام کامل منظور اسلام عملیاتی کامل. اینم تعبیر مرحوم علامه مجلسی هست تو بهار، گفته فلیس مسلم یعنی مسلمان کامل نیست. نه اون میشه نه نه اون میشه احتمال بعدی. پس احتمال دوم اینه که فلیس مسلم یعنی همونجور که علامه مجلسی گفته مسلمان کامل نیست، نقص در اسلام داره، چون اسلام فلیس به مسلم گفت، فلیس به مؤمن نگفت. مثلا کسی که بالاخره فرض کن گناه میکنه، نماز صبح شد قضا میکنه، زکات نمیده، حالا مثلا به نامحرم نگاه میکنه، این از اسلام که خارج نشده، بلکه از اون شرایط کامل اسلام خارج شده. احتمال سوم که حالا شما گفتید در واقع بگیم که اخلاقی باشه، فلیس به مؤمن،
فلیس به مؤمن
اینی که الان خوندیم بله. حالا مؤمنین هم اینجا مسلمین منظوره دیگه، مؤمنین. حالا یه نکته بعدی اینه که حالا این نکته پنجم رو بگیم، نکته ششم در مورد مؤمن و شیعه و مسلمان بگیم. پس نکته پنجم، حالا این عدداش دیگه من دقیق نمیگم، چهارم احتمال فلیس مسلم یعنی مسلمان نیست، احتمال دوم اینه که مسلمان کامل نیست، احتمال سوم اینه که شما بگید مسلمان اخلاقی نیست، که این احتمال احتمال درست نیست دیگه. اصلا تقسیم اینجوری که در واقع بگیم اینا اخلاقی اینا غیر اخلاقی، نه، این فقهه و همین تعابیر مولا داره از روی تشریعش داره میگه، حضرت داره تشریع میکنه، ارزش‌های اجتماعی و هنجار اجتماعی داره تشریع میکنه حضرت نبی مکرم اسلام. پس اون احتمال سوم باطل قطعا. مطلب بعدی مسلم یعنی مسلمان کامل نیست، فلیس مسلم یعنی مسلمان کامل نیست، در واقع این قرینه‌ای برای این که داره کار حرام مرتکب میشه. این نکتهش اینجاست، داره کار حرام مرتکب میشه، اون وقت این قرینه میشه برای اون تردیدی که ما داشتیم، یا به وجوبش عکس بکنیم یا از اطلاق دست برداریم. این تر در واقع که ما اونجا میگفتیم باید به وجوب تمسک کنیم و از اطلاق دست برداریم. ببخشید اشتباه گفتم، دو تا احتمال داریم، یا به وجوب وفادار باشیم و از اطلاقش دست برداریم، بگیم وجوب الاحتمام فی موارد المهم، یا اینکه بگیم استحباب الاحتمام فی کل حوائج المسلمین. اونجا میگفتیم این عبارت فلیس مسلم داره به ما کمک میکنه که ما از وجوب دست بر نداریم، چون شدت فلیس مسلم به نحویه که نمیشه ازش چشم شست. و اون وقت اینجا که داریم خود فلیس مسلم رو معنا میکنیم، فلیس مسلم یعنی مسلمان کامل نیست. مسلمان کامل در چی؟ در الزامیات یا در غیر الزامیات؟ الان کسی که انگشتر دستش نکرده مسلمان کامل نیست؟ نه، این تختم استحباب داره، آخرش التختم استحباب داره. اما مولا که داره تشریع میکنه در واقع داره اون الزامیات در واقع ارزش های اجتماعی رو بیان میکنه. پس اینم یک نکته که فلیس مسلم یعنی وجوب اهتمام. حالا اهتمام رو اگر غم معنا کردیم یا اراده کشف الکرب و اراده تأمین الحوایج کردیم، در امور مهمه، امور اصلی، امور عام البلوا، امور مشترک عام البلوا احسن. خب اینم در واقع یک نکته. و اهتمام که عرض کردیم، همینجا باز نکتهش بعدی ششم اینه که خب اونایی که میگن فقه از در واقع به افعال مختصه و افعال جوانحی رو کار نداره، همینجا این روایت شاهده بر اینه که افعال قلبی هم مورد حکم قرار گرفته. مولا در مورد فعل قلب داره سخن میگه، اینم فعل قلبه، قلب معنی عامش دیگه. اراده امر نفسانی است، امری روانشناختی است، یا غم، حتی غم نوعی تأثره و کیف نفسانی است در واقع، و اون از اون مقولات ان ینفعله، ان یفعل و ان ینفعل اگه یادتون باشه. خب اینجا هم در واقع فعل قلبه. این نشون میده مولا حتی در تربیت اجتماعی، حتی در فقه الاجتماع و ارزش‌های اجتماعی از در واقع افعال قلبی داره سخن میگه. اینکه اهتمام داشتن، اراده کردن، حتی اهتمام، نکته اضافه تر اینه که اینجا اهتمام فرمود. اهتمام ما قبل العمله، یعنی حتی به عمل منتهی نشوده. باز به تعبیر دقیق تر برخی میگن که افعال قلبی مبرزاتش مورد حکم مولا قرار میگیره. مثلا وقتی میگه حسود، حسادت حرامه، یعنی حسادتی که منجر به مبرزی بشود، حسادتی که به یه فعلی منتهی شود، ابراز شود، حرامه. و اون حرام شدگیش هم به خاطر اون ابرازشه، یعنی در تحقق و تشخص چیزی در واقع بشه. اما اینجا پس ببینید، قائلانی که میگن فقه به افعال جوانحی نمی پردازد، قاعدتا اونجا باید این تمحل رو مرتکب بشن، بگن امروز هم گفته، یعنی مثلا فلان اخ کنه، یعنی به یه بادی لنگویجی مثلا منتهی شود. اما قائلان این طرف که تو همین کتاب الامر معروف شما میبینید که فعل قلبه، یعنی همین ناراحت بودن از این که چرا خانم بی حجاب شدن، چرا تو مترو اینجوریه، هم تو قلبش که بگذره در واقع شعبه ای از و درجه از نهی از منکر رو مرتکب شده، که اکثرا همینو میگن تو کتاب الامر معروف. بنابراین در این روایت شریف، این روایت شریف که صحیح هست در مقام تشریع هم هست، شاهدی است بر این که در فقه اسلامی به افعال قلبی بدون مبرز هم توجه شده، هم براش حکم در نظر گرفته شده. و این اتفاقا پیوند درون و برونه و جامعه اسلامی و در واقع فقه اجتماعی افعال اجتماعی رو به افعال قلبی داره پیوند میزنه. این هم یک نکته. ببینید، اطلاق واژه اطلاق از لفظ، حالا در مورد اینکه تئوری‌های اصولی عرض می‌کنم، تئوری‌های اصولی درباره اطلاق چند تا تئوری اصولی داریم که اطلاق رو از کجا می‌فهمیم. خب نه، یک گام عقب‌تر رفتم. اطلاق از کجای لفظ فهمیده می‌شود؟ بعضی میگن اطلاق ملفوظ است، یعنی از لفظ، مثلا گفته همه بچه‌ها پاشید نون بگیرید. بعضی میگن نه، اطلاق از قرائن لبیه است. حالا از این نزاع بگذاریم، در اینجا اطلاق وجود داره، چون نگفته در واقع واژه کل المسلمین به کار نبرده. البته ال مسلمین به کار برده، ممکنه کسی بگه این ال چیه؟ الف لام عمومیت و جنس، در واقع جنس المسلمین. پس اطلاق منعقد شده، حالا چرا اطلاق ما قید زدیم؟ قرینه لبیه داریم، قرینه لبیه مبنی بر این که همه هوایج رو نمیشه برطرف کرد.
اصلا این که باید قید بزنیم و خب درست، اما این که قیدش رو زدیم به امور مهم، اموری که مثلا قیده چی باشه، این از کجا داریم؟
اینم در واقع قرینه منفصله است. نگاه کنید، دو تا تعبیر، الان دو تا مقید شد. یه قرینه منفصله داریم، یعنی با جمع روایات دیگر، منفصله لفظیه، یعنی با روایات ملفوظ دیگه ای ما داریم میفهمیم که مولا یه دست امور رو مثل امور ارضی، امور مربوط به نفوس، امور مربوط به در واقع امور ناموسی، امور ناموسی، امور ناموسی، در واقع اون عبارتش میخوام بیاد بیارم، مولا راضی نیست. این یه قرینه لفظیه منفصله داریم که در روایات دیگر، در قواعد دیگر، در جاهای دیگر مولا دسته از امور و امور مهم میدونه. قرینه لبیه هم داریم که این اطلاق قابل پایبندی نیست، به دلیل اینکه چی پیش میاد؟ در واقع مشکل پیش میاد و اصل و حرج پیش میاد. اما پس سوالتون سوال مهمیه که چرا گفتید امور مهمه، این مهمه رو از کجا آوردید؟ قرینه هم لفظی است هم لبیه است دیگه، لب داره کمک میکنه، یعنی قرینه عقلی داره به ما کمک میکنه، خصوصا اینکه الزامی گفتیم دیگه، وقت در امور الزامیات دیگه، مثلا یه جایی جان طرف در میانه، خب اونم در واقع جانش در میانه، ارز آبروش در میانه، حوایج اصلیشون در میانه، یعنی نیازهای اولیه حیاتی در میان هستش. بین این که مثلا شما مواجه میشید، فرض کنید حالا وزیر آموزش پرورش شید، بین این که توزیع شیر در مدارس و مثلا افت تحصیلی، حالا توزیع شیر اصلا توزیع نهار، خب در یه جاهایی اصلا بچه‌ها نهار ندارن بخورن، اصلا از بس گرسنن فلانن، خب کدوم مقدمه؟ و بین افت تحصیلی، فرض کن توی منطقه، توی ناحیه از آموزش پرورش، فرض کن نقطه صفر مرزی، مشخصه دیگه شکم و گرسنگی مهمتر است چون نیاز حیاتی است تا فرض کن افزایش نمراتشون، اصلا اون مقدمه این هستش. خب ما جمع‌بندی کنیم، حالا بس وقتم هم تمام شده، و اون این که قاعده اهتمام به نظر میرسه در حکمرانی فقه تربیتی البته خیلی دلالت‌هایی داره. دلالت اولش در واقع دلالت اولش میتونه این باشه که اگر حکمرانی تربیتی رو مشارکت متوازن همه بازیگران تربیت دانستیم، که یه وقت معنا کردیم تسهیم اقتدار تربیتی، این مشارکت متوازن یکی از پایه‌های و مبادی تصدیقیش همین قاعده اهتمامه که مولا به همگان داره دستور میده که نسبت به حوایج دخیل باشن. اون وقت حوایج تربیتی هم میتونه مصداقش باشه، حوایج تربیتی درجه ای از حوایج مربوط به آموزش پرورش و مربوط به تربیتی که مثال زدم میتونه در واقع مشمول این روایت شریف باشه. این یه نکته. نکته دوم باز نشان دهنده غیر هرمی بودن الگوی حکمرانی تربیتی مستنبط در آینده از فقه تربیتی است، و اون این که بازم مولا در به قاعده هرم داره دستور میده، به همگان داره دستور میده که اهتمام به امور داشته باشید از جمله امور تربیتی جامعه، و این باز نشون میده که از بالا نگفته مولا، بلکه از قاعده هرم داره این تدبیر رو تجویز میکنه. تجویز این تدبیر، تدبیر اهتمام به امور تربیتی مسلمین جامعه اسلامی، این باز نشان دهنده شبکه‌ای بودن، یعنی مؤید شبکه‌ای بودن و غیر هرمی بودن در واقع الگوی حکمرانی تربیتی در فقه تربیتی. و دلالات دیگه هم داره به نظرم قابل فکر کردنه، چون حالا وقت تمام شده، اگه یادم باشه جلسه بعد ان شاء الله ادامه بدیم.